إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العلي العظيم
الله احسن طیبا الله انفاسکم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین الحجت ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین یا احمد صلی الله علیه و آله و سلم وجبت محبتی تا این جمله که و لیسل محبتی الا برا غایه برا نهایه خداوند برای عده خاصی که متخلق به فضایی همچون محبت برای خدا وصف کردن برای خدا دارند و توکل بر خدا دارم بیان فرمودم و در ادامه به حضرت رسول الله خدای متعال در معراج می فرماید برای محبت من خدا اولا علتی خارج از وجود من که او بخواد در من خدا اثر بگذاره و من رو وادار به محبت بکنه نیست چون خود خدای متعال علت و علل هستش نمیتونه چیزی دیگری در خدا اثر بذاره و الا مخلوق میشه و از طرفی ولا غایه در مورد مخلوقات چون محدودیت دارن صفات آنان محدودیت و حد معینی داره ولیکن صفات خدای متعال نامحدوده اندازه و غایتی برای محبت خدا که از آیات و روایاتی که درباره اجر و پاداش نیکوکاران و متخلقین و اخلاق حسنه بیان شده و برای افرادی که درجات ایمان رو پیمودن بیان میکنه، از اون آیات و مخصوصا روایاتی که مشروحاً در باب معاد مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در کتاب بهار الانوار آورده، انسان میفهمه که عجیب عنایات زیاد که اصلا عقل انسان نمیتونه درک بکنه. خود قرآن هم میفهمه که ما اخفی لهم من قرة اعین، اون عبارت قبلش اینه فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، یعنی هیچ جانی در این عالم نمیتونه درک بکنه ما چگونه و چه چشم روشنی هایی برای متحجدین در شب قرار دادیم، یعنی اندازه اون عنایات حضرت حق جل و علا رو کسی نمیتونه درک بکنه. به اندازه ای که به عنوان مثال تشبیه معقولات به محسوسات بعضی از اون اموری که خدای متعال در آینده به انسانهای نیکوکار مرحمت بکنه در قالب تشبیه بیان فرمودن، ولا نهایه، خلاصه نهایتی برای غایتی برای محبت خدا نیست. کل ما رفعت لهم علما و وضعت لهم علما، هرگاه برای آنان علمی را بردارم علم دیگری یعنی علم بالاتری را به آنها عنایت میکنم. اولئک الذین نظروا الی المخلوقین به نظری الیهم، این افراد یعنی متابعین فی الله به مخلوقات، نمیگه فقط به مؤمنین، یعنی به همه خلق حتی غیر انسان ها مثل حیوانات و حتی غیر حیوانات و پایین تر از اون به نباتات که مثلا گیاهی، درختی، نباتی تشنه میشه احتیاج به آب داره، از روی اون عنایتی که خدا به مخلوق داره اینم به مخلوقات به این چشم نگاه میکنه، محبت میکنه و ترحم، انفاق و او رو احیا میکنه و زنده میکنه. به نظری الیهم، حالا یه معنای دیگری رو مرحوم استاد آیت الله سعادت پرور رضوان الله علیه برای این جمله فرمودن، یه معنایی بود که الان عرض کردم، یعنی به چشم عنایت خاص و فضائل به اون مخلوقات کلهم، حالا انسان، حیوانات، نباتات و همه موجودات نگاه میکنن و حتی چیزی که جامده اما دارای ارزشه مثل قرآن کریم. خب کلمات حضرت حق بر این کتاب با کتابای دیگه فرق داره، انسان باید ببوسه بلستر و هیچی هم روی قرآن نگذره. حالا این جای خود که قرآن ما احترام میگذاریم و توجه داریم، برای که حتی کتاب های حدیثی آقای دکتر احمدی رضوان الله علیه که چند سال پیش بود کردن از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، فرمودن دیدم علامه طباطبایی کتاب حدیث رو میبوسید بالا میگذاشت، یعنی احترام میذاشت، چون کلمات نورانی معصومین در این کتاب قرین به این جماد هم حتی انسان باید احترام بگذاره و به نظر حقیر حتی کتاب های غیر حدیثی، یعنی کتاب علمیه نباید مثل کاغذپاره انسان بیاندازه جایی روش بنشینه، یعنی احترام اون کتاب حفظ بشه. اولئک الذین نظروا الی المخلوقین به نظری الیهم، یک معنا. یه معنایی که استاد میفرماید اینه که موجودات کلهم وجود استقلالی ندارن، یعنی از خود وجود مستقلی ذاتی چون ندارن، وجود عادی و ذلی یعنی ذل خدا، سایه خدا، یعنی به تمام عالم هستی وقتی نگاه بکنه به صورت سایه نگاه بکنه، سایه از خودش هیچ وجودی نداره، به اون زیزه صاحب سایه برمیت میشه. اون خود سایه هیچی نیست در واقع، فقط به قول خودمون عکس او، سایه اون زیزله. موجودات هیچ کدوم استقلالی ندارن. اگر چشم توحیدی و چشم بصیرت انسان باز بشه و به موجودات این گونه نگاه بکنه، نه خوفی از موجودات داره چون منزله سایه هستن، همونطور که انسان از سایه نمیترسه از غیر خدا دیگه نمیترسه، همونطور که انسان به سایه امیدوار نیست چون از خود سایه چیزی ندارد، به غیر خدا هم امید نداره چون از خودشون وجود استقلالی ندارن، جنبه ذلی و عالی دارن. بندگان من هم اون نظری که من به موجودات دارم نگاه میکنم، یعنی استقلال به اونها نمیدم، که حالا در تعبیر عرفا و بعضی از بزرگان میگن وحدت وجود، یعنی یک حقیقت رو میبینن و اون خدای متعال و بقیه موجودات رو وجود ذلی و سایه خدا و به تعبیر دیگر آیه خدا، یعنی نشان دهنده خدا، آینه خدا، همه موجودات جنبه آیه دارن، یعنی نشان دهنده خدای متعال. مثل که فرض کنید مثلا صدها و که هزاران آینه را انسان در مقابل خورشید بگیره، خورشید در اینها میفته، یعنی عکس خورشید، برای که از خودشون خورشید نداره، یک خورشید بیشتر نیست. اینا هم همینطور. یا مثال دیگری که میزنن مثل دریا و امواج، خب هزاران موج بلکه میلیون ها موج ممکنه در یک اقیانوس در یک دریا باشه، اما جز آب و دریا حقیقت این انواع چیز دیگری نیست، گرچه دارای اثر هم هستش، موج بزرگ کشتی رو به تلاطم در میاره، خطراتی برای شناگران و دیگران، برای که بالاخره جز آب و جز دریا حقیقت این انواع چیز دیگری نیست. عارف بالله هم نسبت به موجودات که نگاه میکنه فقط خدا رو میبینه و این موجودات رو نشان دهنده خدا، مخلوق خدا، آیه خدا و نشانه خدا. تو بعضی از همطور که عرض کردم موجها بزرگن، حضرت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه میفرماد ما آیتون اکبر منی، آیه بزرگتر از من نیست. یا در دعای مبعث بخونیم اللهم اینی اسألک به تجلی الاعظم، خدای به جلوه اعظمت قسم میدم، که مقصود حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست، یعنی همه عالم جلوه های حضرت حق هستند. ولم یرفع الحوائج الالخلق، این افرادی که محبت خدا برای اونها واجب شده و جبت للمتحابین فی، یکی از صفاتشون اینه که حاجاتشون رو به سوی خلق نمیبرن. منظور این نیستش که اگر کسی حاجتی برای گرسنگی، تشنگی، نیازهایی که انسانها دارن، سرتاپا نیاز هستیم، فقر هستیم، فقیر هستیم، این که انسان به هیچ موجودی رو نزد، این که اصلا امکان نداره. خداوند این عالم رو دارای اسباب و مسببات و به گونه ای خلق کرده، همه محتاج به هم دیگر، زن به مرد، مرد به زن، فرزند به پدر و مادر، والدین به فرزند و هاکزا، به موجودات اجتماعی انسان رو مدونی خلق کرده که طبیعتاً با دیگران رفع حوائج مادی و روانی و روحی اونها میشه. این و شب این گونه حیوانات هم همینطور هستن. این که میفهمد ولم یرفع الحوائج الی مخلوقین، معناش این هستش که همون جمله‌ای که چند دقیقه پیش عرض کردم، یعنی برطرف کننده ی حاجت رو موجودات نمیبینه، خدا میبینه، خدایی که صمد هست و همه محتاج به او هستن. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید، خودش فقط محتاج یک موجود میبینه و اون خدا، منطقه این موجودات دیگر اسباب و وسائلی هستن که رفع نیاز میکنن. به عنوان مثال زن رازق خود را خدا میبینه، منطقه وسیله رزق و روزی و نفقه او به گردن مرد هستش که واجب کرده خدا بر مرد که نفقه زن رو تأمین بکنه. برطرف کننده نیازهای مولود از اون بدف خلقت تا نهایت خداست، منطقه واسطه قرار داده والدین گرام رو برای رفع نیازهای فرزند، هم از نظر عاطفی هم از نظر مادی که او رو ارتزاق بکنن. یا در مورد طبیب ما به دکتر مراجعه میکنیم، شافی خداست، روی تابلوی مکتب ها می نوشتن، آدم شاید هنوز باشه، خوبش شافی، شفا دهنده فقط اوست، پس این دکتر چیکار است؟ این واسطه است برای اینکه اولا تشخیص بده مرض رو و چه دوایی رو بنویسه، دارویی رو که بعضی از دکتران طبیب هستن و هم بالفعل 50% تقریبا مرض مریضی رو همونجا برطرف بکنن از روحی روانی، میگن چیزی نیست، مهم نیست، روحی میدن به طرف. حالا آف و سرسداش گریهش هم بلنده پیش دکتر که میره، وقتی میبینیم درم میاد بیرون هم نه داروی خورده نه کاری، خندان و شادا فهمی که خبری به اون صورت، یه سرماخوردگی هستش، یه ویروس هستش مختصری با چند تا حالا تزریقات و قرص و اجتناب از بعضی از غذاهای مضر خوب میشه میره، تمام میشه میره. اول یه تخیلاتی میاد برای اون. طبیب در اصطلاح عربی معنی دلخوش کنک، یعنی شفا دهنده نیست، طبیب یعنی حالت تیب و آرامش دهنده. دل انسان با دکتر خوش میشه و ادام شفای اصلی رو خدا میده به انسان و شافی. در مورد رزق، خلق و امور دیگر هم همینطور. ولم یرفع الحوائج الا المخلوقین، یعنی حاجتشون رو به سوی خلق نمیارن استقلالا، نه اینکه کلن به کسی انسان رو نزنه که امکان نداره، انسان بالاخره نیازهای متعدد و فراوانی داره که همه محتاج به هم دیگه. حتی در علوم مثلا یک مرجع تقلید مجتهد ولی که در حد اعلای علم فقه است، اما محتاج به دکتره، به مهندسه و هاچه به دیگران، کما که اونها در امور فرهنگی و دینی و اخلاقی برای که مهندس کذا باشه، دکتر فوق تخصصی پروفسور هم شده باشه، باز محتاج به یک روحانی در امور دینی هستش. خلاصه در امور علمی هم حتی هم به همدیگر محتاجیم. این طور نیستی که یک نفر همه چیز را بداره. حتی در مورد اهل بیت علیهم السلام با اینکه اونا علم طب رو داشتن و دستورات پزشکی هم به ما دادن و به فرموده مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت رضوان الله علیه می‌فرمودن که معصومین علیهم السلام مأمور هدایت ما بودن، برای که از روی دلسوزی که نسبت به ما داشتن دکتری هم برای ما می‌کردن، فلان چیز بخور فلان چیز نه، به اندازه یک کتاب حدیث درباره خورد و خوراک و خواص میوه‌ها و بعضی گیاهان و خلاصه دکتری هم برای ما کردن از روی لطف و مرحمت. اما با اینا خودشون گاهی مواقع دکتر براشون می‌بردن، مثل حالا اینم شب 19 یا شب 20 برای آقا امیرالمومنین صلوات الله علیه که ضربت خورده بودن، دکتری رو بردن ببینن این شمشیر تا چه مقدار اثر کرده در وجود مقدس آقا امیرالمومنین. دکتر رو بردن مارسه با اینکه خود حضرت دکتر بودن، اما این طور نیستش که ما در تمام مایحتاج خود مستقل از خلق باشیم. حتی در امر مشاوره که خود قرآن دستور میده و شاور هم فدعن، با اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عقل کل به وسیله وحی تمام مطالب رو میتونه بفهم، همچنین در مورد معصومین علیهم السلام که یک باب روایت در اصول کافی داریم که متاشاء علمون، یعنی هر وقت اراده بکنم میدانم، یعنی با یک توجه مطالب براشون روشن میشه. اما گاهی مواقع نمیخواستن از راه غیر مطالب روشن بشه، مشورت میگرفتم، مشورت میکردم. امام رضا علیه السلام میفهمد پدر بزرگوارم امام کاظم علیه السلام گاهی ما با غلام خودشون مشورت میکرد، گاهی البته نه همیشه. اینو میخوام به ما یاد بدم، اهمیت مشاوره. و جنبه دیگر این که بالاخره ما خلقی محتاج به خلاق دیگر در امور مختلف هستیم. اما این که آدم خدا رو فراموش بکنه و تمام توجهش به اسباب باشه و اسباب رو همه کار ببینه، این نشده. ولم یرفع الحوائج الی المخلوقین، یعنی حاجتشون رو به سوی خلق نمیبرن، توجهشون به حضرت حقه. روایاتی در این زمینه داریم. عن علی ابن الحسین علیه السلام قال رأیت الخیر کله قد اجتمع فی قبع طمع ما فی عید الناس. امام سجاد حضرت زین العابدین سید الساجدین علیه السلام میفرماد تمام خوبی ها رو در این دیدم که انسان قطع امید از آنچه که در دست مردم بکنه، یعنی چش داشتی به دست مردم نداشته باشه. ناس میگه، حالا این ناس حتی شامل همسر، فرزند، والدین، رفیق، همکار و و بقیه تمام میشه. ولن یرجو الناس فی شی، امید به هیچ کسی نداشته باشه در هیچ چیز. ورد امره الی الله عز و جل فی جمیع امور، تمام کارها رو به خدا برگردونه، یعنی قوی به ذات حضرت حق جل و علا. اگر این کار رو بکنی حالت نفسانی برای او پیش بیاد، استجاب الله له فی کل شی، خداوند جواب میده در همه امور این بنده آنچه که نیاز داره، یعنی مستجاب و دعوه میشه. این طرف اگر به این حد برسی که مرحوم امام قدس سر رو رسیده بودن، اصلا امید به غیر خدا نداشتن. حالا نداشتن در این حال در کارهای عادی به اسباب و مسببات مراجعه میکردن، اما دلش به خدا. ما باید این حالت رو انشاءالله کسب بکنیم که اولا از نظر علمی توحیدی متوجه بشیم که همه کار خداست، ولی ازا نه ترسی از غیر خدا نه امید به غیر خدا داشته باشیم. که دوتا مثالش عرض کردم، مثلا در باب مثلا دکتر، انسان محتاج بایدم بره دکتر، نمیتونم دست بذاره بگه خدا شفا میده. ولی خدا شفا میده از راه اسباب و مستقل، اما دل دادن به این اسباب و این رو مستقل دیدن، این انسان رو بیچاره میکنه و باعث گرفتاری میشه. روبیان ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون. آیه قرآن میفهمد ایمان نمیارن مؤمنین مگر اینکه اکثرشون مشرکن، یعنی اکثر مؤمنین مشرکن. و ما یؤمن و بالله و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون. قال هو قول الرجل، حضرت مثالی برای شرک مؤمن میزنه. لولا فلانون لهدک، اگر فلان اینا بودن بیچاره شده بودن. و لولا فلانون ما اصبت و کذا، اگر فلان اینا بود من کارم درست نمیشد، مریضم شفا پیدا نمیکرد، خانه‌دار نمیشدم، چنین نمیشدم. خلاصه به این و آن نسبت بده. لولا فلانون لذا عریاری، اگر فلانی نبود از بین می‌رفتن نونخوارهای من. الا ترى انه قد جعل لله شریکا فی ملکه یرزق و یدفع عن، آیا نمی‌بینی این مؤمن در ملک خدا شریک قرار داده؟ بارا که له الملک اختصاص به خدا فقط داره. یرزق و یدفع، خیال کنه غیر خدا میتونه روزی به او بده و یا دفع بلا بکنه، گرفتاریش برطرف کنه. تو فیقولو بازای راوی تعجب کرد که خلاصه ما همام گرفتار شدیم روی این حساب، پس چی بگه حساب؟ ما فیقول مازا، یهود حضرت به ما یاد داد لولا امن الله علیه به فلانه لحلک تو، اگر خدا به وسیله فلانی بر من منت نمیذاشت بیچاره میشدم. یعنی اون رو واسطه ببینه، همه کارا رو خدا ببینه، خدا اون رو نجات داده، خدا بعد عفو برا کرده، خدا اون رو به خیلی رسونده. لولا امن الله علیه به فلانه لعلک قال، نه حضرت عبدن اینطور بگه خوبه، لا بس به آزا و نه شبیه به همین حرف رو بزنه، بگه خدا خواست از راه این دکتر، از راه فلانی، از راه کذا و کذا کار ما رو حل کرد. یعنی دل استقلالاً به اسبا نده. روایت دیگر این هم جالب هستش که یه عده اومدن پیش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نبی عبدالله علیه السلام قال جاءت فخز من الانصار، یه گروه از انصار از افراد مدینه اومدن پیش پیامبر، فسلم و علی فرد در این مستر و ابتداعن سلام، بعدم پیامبر جواب قال یا رسول الله، یا رسول الله لنا الیک حاجا، یا رسول الله ما یه حاجتی به شما داریم. فقال رسول الله ها تو جادت، اصلا فهم بیان کنید حاجتتون رو چیه، بیارید کنم چیه. قال و انها حاجتون عظیم، ما یه حاجت بزرگی داریم، یه خواسته بزرگی داریم. فقال ها تو ماهی هم، بیارید بینم چیه، بگید بینم اون چیه حاجت بزرگتون. قالو تزمونو لنا علا رب کرد جنم، خلاصه بهش دنیم های حاجت رو میگه ما بهشتی بشیم، باری کرد حاجت خیلی بزرگ و بالاترین حاجت. و اتفاقا داریم که بعد از نماز این دعا رو بخونیم، اللهم اعتقنا من النار و ادخلنا الجنه و زوجنا من الحوره، که اگر دعا رو نکنه بهش میگه این بنده نمازگزار من رو از خدا نخواست، گلایه میکنه بهش که چرا من رو از خدا نخواست. یعنی خدا از خدا بخواد انسان رو بهشتی بکنه نمازگزار، جهنم هم میگه که خلاصه نمیدونه من چه خبری هستم و اینجا کجاست، و ایلر به خدا پناه میبردم، میگفت اللهم اعتق نامن الله. هورورین هم میگه بالاخره اونم نمیدونه ما کی هستیم، ای کاش من رو به خواستگاری از خدا میخوند. یعنی در همین بعد نماز میگفت و زفرج نامن هورن، این به مورد در تقریبات نماز هست. خلاصه اینو گفتن که ما بهش رو میخوایم. آر فلن کسی رسول رو پیامبر این حاجت بزرگه که اینا خواستن، اگر میخواستن قول بدن دیگه 100% اینا بهشتی میشدن. زودم میگفتن نه بله زامن میشن دیگه، مغرور میشدن دیگه، هر کاری میخواستن میکردن و میگفتن ما ضمانت شدیم از زبان مبارک پیامبر برای بهشت رفتن. خب پیامبر سر مبارک رو پایین انداختند و ثم نکت فی الارض، یعنی با انگوش روی زمین، حالت تفکرگونه که بعضی پیدا میکنن با انگوش روی زمین میکشن کار انجام، ثم رفع راسه، بعد سر مبارک رو بالا آوردن، فقط افعل و ذالک بکن، این کار انجام یعنی زامن میشن متا با شرط الا ان لا تسأل احدا شیئا، بکر که از هیچ فردی چیزی نخواهید، از هیچ فردی چیزی درخواست نکنه، از افعل و ذالک بکن الا ان لا تسأل احدا شیئا. قال راوی میگه فکان رجل منهم یکون فی السفر فیسقط صوته، بعضی از همین انصار در سفر بود، بالای مرکب سوار، تازیانش از دستش میافتاد، به جایی که سوال بکنه از اون کسی که آبره یا پیاده هستش بگه تازیانه ما رو بده، خودش میمد پایین این کارو میکرد، دیگه از کسی حاجت نمیخواست. فکان الرجل منهم یکون فی السفر فیسقط صوته فیکره ان یقول الانسان نابلینه فرارا من مسئله، برای که از سؤال کردن بگریزه، و ینزل و فیأخذه، خودش میمد پایین اون اصل تازیانه رو برداشت، و یکون علن مایده. مثلا مثال دیگر راوی میگه، میگه سر سفره بودن و یکون و بعض و جلس و اقرب علن مایده، آن طرف سفره آب بود، به جای اینکه بگه فلانی آب رو به من بده، ظرف آب رو به من بده، خودش آب رو برمی‌داره. فلا یعقوب نابرینه، حتی یعقوب فیشته، خودش بلند میشه ظرف آب رو برمی‌داشت و میآشامید. دیگه سؤال کردن رو کم کردن. داریم در احوالات بعضی از بزرگانمون که این کار داشتن، یعنی خودشون شخصا انجام میدادن، زیاد امر و نهی به خانوماشون نمی کردن که این کارو بکن، آب بیار، غذا بیار، سفره کن، فلان کارو بکن. خیلی وقتا خودشون بعضی خانوما خب متوجهن که بالاخره آقا خسته بوده، باید وظیفه‌شو تو خونه از نظر خدمت و از نظر احترام به همسر خودش این کار رو انجام بده، ولی این طور نیستش که دائما بگه این کار رو بکن اون کار رو نکن، این کار رو بکن اون کار رو نکن. نه، به جای درخواست خودش برنش گاهی مواقع توازن میاره. یکی این که امر و نهیش کم میشه، آمریتش کم میشه، دیگه فرمانده کل قوای خانه نمیشه، و از طرفی دیگه امیدش هم میده به خدا، خدای تو باید رفع حاجت من بکنی، خواسته من رو برآورده کنی. مثالش حضرت موسی علی نبی جناب آلهی و علیه السلام، خب سر اون چاه آب که رفتن و افراد آب میکشیدن و دو دختران شعیب هم آمده بودن برای آب برداشتن از شاه، سختشون بود، برای که حضرت موسی خواسته اینها رو برآورده کرد. بعد به جای اینکه به اینا بگه که مثلا برید از خانه‌تون یه مقدار نان یه چیزی خوراک گرسنه‌ش بود، به جای اینکه حالا به خدا بگه گرسنه رفت به این انیه الهی که آره آیه را یادم خدای من بسید خبیر، خدای نسبت با اون چی که نازل میکنه من محتاج هستم. حالا مرحوم علامه فرمودن مقصود گرسنگی بوده، در قالب این لفظ مؤدبانه به خدا داره این مطلب رو میگه که اینا هم رفتن و بالاخره امانت داری از نظر چشم و از نظر حیا و عفاف که از حضرت موسی دیده بودن رفتن به پدرشون خبر دادن. داستان حضرت موسی و دخترانش و اینا شعیب رو که شنیدید، خلاصه این طور بود حضرت موسی، باید که هنوز پیغمبر نشده اما الهام قلبی به در دل او این که به غیر خدا خودش رو محتاج نبینه که رو بزنه به این آن من مثلا گرسنه رو دست چی دراز بکنه. ابدا از ساعت مقدس انبیاء تا قبل از نبوتشون اینها پاک بودن از این موضوع. آخری روایت بخوانیم و بیش از این مصدق اوقات شریفتون نشیم. قالن باقر علیه السلام طلب الحوائج الى الناس استسلاب لل عزت، یعنی انسان خواستهاش از این اون طلب بکنه، سؤال بکنه که در حدیث خواندیم منم یا فاول هوای جلال مخلوقین، این عزت انسان رو پایین بیاره یا اصلا صبر بکنه، از دست میده اون عزت و شرف و عظمتی که داره. استسلام للعزت و مذهبتون للحیا، حیای انسان از بین میبره، یه حیای نفسانی خود در وجود انسان قرار داده که به این زودی آبرو شیفته نشه و نگه من محتاجم، فلانی رفع احتیاج من بکن، تکدی بکنه یا کارهای دیگه بخواد انجام بده، یا حتی صورت تکدی نیست، برای که نمی که رو میزنه به دیگری، این خودش حیای انسان رو کم میکنه، میبره و نمیسخره. ولی یأس و مما فی عید الناس، و همچنین ناامید میشه از آنچه که در دست مردمه. عزتون للمؤمنین، این موجب عزت رو میشه، آبرو رو حفظ میکنه. و طمع هو الفقر الحاضر، اما کسی که طمع داره چشم داشته شده با دست دیگری، حالا این دیگری میخواد همسر باشه، غیر همسر باشه، فرزند باشه، والدین باشه، نزدیکان باشه، هر کی میخواد باشه، همین که چشم داشت به دست مردم داره، این خلاصه اثر منفی او اینه که از همین الان خودش محتاج دیگران میبینه، فقیر میشه، فقیر حاضر نسبت به دیگر. اما باید این فقر دائمی و حاضر بودن دائمی رو به سوی خدا، یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله و الله هو الغنی حمید، که عزت انسان حفظ بشه. اون داستان محمد رو شنیدی تقریبا که حضرت علی علیه السلام گرسنه بودن آمدن منزل، و معمولا خانوم ها میدونن در منزل کجا نان کجا غذا هست چیزه، عرض کردن فرمودن که گرسنه هستش مقدار نانی مثلا. حضرت زهرا عرضه داشتن که 3 روز دارن گرسنگی میکشن و شما را بر خودم و حسنین این 2 روز قبل گرسنه مقدم داشتم در خورد و پراکنی دادم به شما، خودم به گرسنگی نگه داشتم. تا این جمله را حضرت علی علیه السلام شنیدن خیلی جا خوردن که چقدر حضرت زهرا صاحب حیاست، عزت و شرف داره، حتی به آقا امیرالمؤمنین نزدیکترین فردش خوب مسئولیت هم به گردن مرد برای خورد و خوراک. حضرت فرمودن که چرا نگفتی؟ وقت در جواب فرمود از راه خاطر حیا نگفتی. چه روحیات عجیبی داشتم، چه روحیات عجیبی. حالا اونو معصوم هستم، حالا داستان ادامه داره مفصله. این جریان شاید یه مرتبه دیگر هم عرض کرده بودم، آیت الله عثمان بهجت می‌فرمودن استادمون مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین غربی اصفهانی رضوان الله علیه معروف به کمپانی رحمت الله علیه، ایشون کارش به جای رسیده بود که استاد مراجع آیت الله خویی علامه طباطبایی آیت الله بهجت مرحوم آقای میلانی علامه امین هم از شاگرده این بزرگوار بود. اولم ثروتمند بوده وارد نجف میشه، درش کمپانی بود، برای که کارش به جای رسید آیت الله بهجت میفهمد که بقال مرد گفتون دیگه به قرض میدم، یعنی اونقدر مقروض شده بود قرضی گرفته بود خریده بود که دیگه اون گفتون دیگه بیش از این نمیدم و به هیچ کس هم اون نزده. این تعجب که به کسی رو نزده، که در اون روایت امام باقر علیه السلام هم عرب و اون من کنوز بر 4 چیز از گنج های نیکیست، یکی همین کتبان الحاجه، انسان حاجتش به اینمون نگیم تو میتونه بعد دیگه مستر شد چاره نیست که کمان که آقا امیرالمومنین دنبال اون داستان داریم رفتن 1 دینار از یهودی قرض گرفتن که بیان خوراک برای منزل نانی چیزی تهیه بکنن، که تازه رسیدن به مقداد اون وضعش خانم استفاده از تجرب نمیدونه از دادن به با این وقتی که به قول مرمون پول قرضی گرفتاری برای اون شبیه به این رو از مرحوم آیت الله شفتی که ماره گیلان بودن در اصفهان حوزه قوی داشته در قدیم الایام اصفهان، اونجا تدریس این درس و بحث مشغول میشن، اونقدر گرفتاری زیاد میشه که به مقدار پول قرض میکنه برای خوراکشون. حالا میرن چی تهیه میکنن؟ سفیدی، شش، ریه، مال گوسفند، جگر خوب پولش گرونتره تهیه میکنن. توراخ که برمیگشته میبینه یک ماده سگی با توله هایی و از گرسنگی اینا صداشون بلند ظاهره، اذیت میشه. خلاصه همین شش هم که داشته مقدارشون میده بینه سیر نشه، اون بقیهش هم میده، خودش گرسنه، اونم با پولی که قرض گرفته بود برای خریده ریه گوسفند، شش گوسفند. خلاصه با این حال میاد میره توجه که از اونجا دیگه به بعد خدا در رحمت و عنایات خاصش به این مرد بزرگ باز میکنه که الان مسجد سید در اصفهان خیابان سید معروفه و اندازه یک امامزاده ظاهرا میرن به زیارت قبر این بزرگوار که صاحب کشف و کرامات در اصفهان معروف هستن، سید شفتی رضوان الله علیه. ما از اینه زیاد داشتیم، این احادیث رو میدیدن و به کسی به این زودی ها رو نمیزدن، حیثیت و آبرو و شرف و عزت خودشون رو حفظ میکردن. ولم یرفع الحوائج الى المخلوقین، خداوند ان شاء الله عزت نفس و این امور را به ما هم عنایت بکنه. در پایان هم دعای فرج امام زمان ارواح اونا فدا میکنیم که انشاءالله حضرت هم به ما دعا بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عن کل بلیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة بريا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا باسمك الأعظم بحق امام زمان يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خدای به حق 14 نور پاک علیه السلام فرج امام زمان ارواحنا فداه را نزدیک بگردان، همه ما را از اعوان انصار آن حضرت قرار بده، چشمان ما را به جمال عظیم المثالش منور بفرما، توفیق عبادت و بندگی، تحصیل علم و عمل با اخلاص به همه ما مرحمت بفرما، رهبر عظیم و شأن انقلاب و همه مسلمین رو در پناه امام زمان محافظت بفرما، شر دشمنان اسلام به خودشان برگردان، ارواح پاک شهدا، امام و شهدا، اساتید اعظام، اموات و ذوالقرب را قریب رحمتت بفرما، و نبی و آل رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. Stop channel.